لحاظ رفتار شناسی اجتماعی جدایی در واقع یک نقطه اوج مهم هست در این رابطه ناسازگار خانوادگی، که خب در این حال به معنای نقض اون قرارداد اجتماعی مهم یا فی الواقع به معنای فسخ اون قرارداد هم هست. از نظر رفتار شناسی فردی جدایی عموماً یا در درون درگیری، در دوران درگیری و یا پیش از جدایی منجر میشه مشکلات روحی و یا بعد از اون. یعنی بسیاری از مشکلات روحی ناشی از جدایی ها منتظر نمیمونن که زوج از هم جدا بشن رسماً حقوقاً قانوناً، بلکه به هر حال در همون دورانی که درگیری ها شروع میشه این مشکلات به تدریج شروع میکنه به ریشه دار شدن و بزرگ شدن. به همون اندازه ای که مشکلات روحی رشد میکنه در طرفین، به همون اندازه جا کم میشه برای عاطفه، احساس، عشق متقابل و احساسات مثبت. و به همین خاطر دیگه به نظر میاد که انرژی کمتری میمونه برای مدیریت بحران، برای اینکه بشه حل کرد و گره گشایی کرد، چون که این مشکلات جانبی روحی ناشی از این رابطه بسیار فرقلیان و توفنده بین زوج، بین زوجین، دو نفر، این به قدری سنگین است که خب به تدریج طرفین رو خسته میکنه، انرژی ها اونها رو قفل میکنه، حرز میبره، به هدر میده و نهایتا دیگه انرژی کمتری هست در حالت معمولی و ادامه میتونه وجود داشته باشه برای حل اختلافات، برای روشن دیدن اختلافات و برای شناساییشون نهایتا حل اونها. این مشکلات همونجور که قبلا عرض کردم مشکلات روحی، خب مهمتر از هم استرابی هست، دلهره ای هست که ایجاد میشه بعد از اون افسردگی رو با خودش داره که از عوامل ثانوی خود افسردگی اون وقت اختلال خواب هست، به هم خوردن ریتم و به اصطلاح اون نظم روال عادی زندگی هست که به هم میخوره. بی‌دلیل نیست که وقتی خانواده درگیر هست یعنی که مثلا عادت‌های غذایی به هم میخوره، میل به درست کردن غذا و اون سفره خانوادگی، اون میز غذایی که به هر حال بهانه ای است برای اینکه خانواده روی حولی کانون و محوری جمع بشه، به تدریج رنگ میبازه، اهمیت خودش از دست میده، طرفین سعی میکنن که بیرون غذا بخورن، به تدریج میبینید که اون پلتفرم و اون سکویی که خانواده روش بایستده ترک برمیداره، ضعیف میشه، لرزان میشه و در نتیجه افراد تشکیل دهنده خانواده بستگی به اینکه آیا فرزندی در میان هست یا نه سعی میکنن که به یک جوری کنار بکشن از این همکاری مشترک، از این رابطه هارمونیک سازگار، و هر کدوم به نوعی توی لاک خودشون برن و سعی کنن که فعالیت روزانه شون خودشون به تنهایی و روی پای خودشون انجام بدن، که البته عرض کردم که گرفتاری های روی خودشو با خودش داره.
ببخشید من میخوام مطمئن بشم که درست مطمئن شدم. فهمیدین که بسیاری از مشکلات روحی در دوران درگیری و پیش از جدایی و یا حتی بعد از آن خودشون نشون میده؟
بله.
ولی منظورتون در اوجشه یا چون به هر حال اگر این اختلاف یا تشنج اسمش اسمشو گذاشت در پیش از جدایی باید ایجاد شده باشه و مشکلات روحی رو با خودش آورده باشه که تا به جدایی منجر بشه، درسته؟
بله درسته، منتها این یه پروسه هست دیگه، یعنی یک روانده.
بله.
یعنی در حال جدایی ها که حالا به علتهاش من قدیر لیست قاطر و منظمتر بهش خواهم پرداخت، یک از یک جایی شروع میشه و این یک پروسه هست، یعنی به تدریج که اختلافات خانوادگی که اوج میگیره، این اختلافات همینجوری نیست، به هر حال پیامدهای خاص خودشو داره، مثلا صدا در خانواده بالا میره، در یک خانواده که خیلی آروم و متین و منطقی و روی حساب و کتاب و هم صحبت میشه حالا داد و فریاد میکنن، عصبانیت ها هست، عصبانیت ها انرژی گیر هست، خسته کننده هست و تاثیراتش بر سلوک بسیار متفاوتی میذاره. یعنی از اینجا شروع میشه به تدریج تا همونجور که خودتون گفتین در اوج خودش در نقطه ماکسیموم به طلاق منجر میشه. و همین خاطر معمولا کمتر زوجی هست که در نقطه جدایی از همدیگه مثلا حالشون خیلی خوب باشه به لحاظ روحی، خیلی کم هست، مگر اینکه در این سری جدایی ها که علت های طبیعی داره که عرض میکنم، ولی با این حال همونجور که در مقدمه هم گفتم فرق نمی کنه که جدایی روح حساب و کتاب و به دلایل طبیعی کالبش می فرمزن، یا اینکه نه ناشی از یک دوره بسیار تخریبی درگیری های خانوادگی، درگیری بین زوج هست و منجر به جدایی شده. در خیلی جا البته که مثلا فرزندان عامل اختلاف هستن، عوامل اختلاف میتونه خیلی چیزها باشه، فراوان کار سنتون بهشون بپردازیم، ولی در این روندی که نهایتا جدایی منجر میشه دیگه زوجها رسیدن که همه مشکلات رو قبلش تجربه بکنن، استراب و افسردگی و همین چیزایی که من اشاره کردم و خیلی چیزایی دیگه که خود شما و شنوندگان رادیو میتونن بهش اضافه کنن از تجربیات فردی و از مشاهداتشون. من در مرحله‌ای هستم از بس که تا حدود این بحث رو قلتش دارم میدم که فرم بگیره، یعنی
خواهش میکنم
یه جوری مثل مجسمه سازی که به هر حال ور میده باختن میشون بحث جدایی ها. اساسا بحث خانواده بحث بسیار عمیقی هست، خودتون میدونید که از جمعی جهات میشه بشنه باخر، از جمعی اجتماعی جامعه شناسی میشه بشنه باخر، روابط فرهنگی را تاثیر مذهب مثلا در خانواده، بحث بسیار طولانی است. حالا ما نمیخوایم که خیلی بحث انجانبه بشه، از این کار شناسی تعریف بهش نگاه بکنیم و الا خب مثلا عمیق‌تر از این حرف هاست. عبارتی الان اجماع بر اینه که البته سوالات شما چه خوب و البته همواره به موقع این بهانه رو میده که خود منم بحث رو باز کنم. ببینید معمولا اینجوری گفته میشه که از طریق جملی خیلی خلاصه که هر طلاقی نطفش درست در روز ازدواج بسته شده، شاید این تناقضی رو داره بیان میکنه، یعنی حالا باید مثلا این بازش که توضیح بده که چگونه است، ولی معمولا اینجاست، معمولا خشت اول داشتون هر معمار کج تا سریا می رود ایوار کج. اگر که استارت رابطه درست باشه طلاق الزامی در بحث و بحران ازدواج که بعدها بهش خواهیم پرداخت من توضیح خواهم داد چی منظورم چیه. معمولا ارتباط ها از همون ابتدا آسیب می بینن به خاطر جواب ندادن یک سری پارامترهای مجهول، به خاطر حل نکردن یک سری مجهولات اون معادله که از خود پروژه زندگی، چون می‌دونید که زندگی در کلیت خودش یک پروژه بسیار بسیار سنگین هست. من کتابی در دست تدوین دارم با عنوان انسان زندگی و بحران‌ها که در اونجا مفصل از انسان زندگی و بحران به عنوان واژه و ترم و ترمینولوژی اونجا مفصلا در مقدمه این کتاب بحث می‌کنم که اصلا چقدر زندگی خودش سخت است.
اینجا کتاب به فارسی دیگه بله؟
بله این به فارسی دیگه، کتاب به معادل سوئدیش هم همزمان امیدواریم چاپ بشه.
آقای دکتر، این جدا از مسائلی که در خانواده به علت برخوردها پیش میاد که باعث جدایی میشه، میخواستم لطف کنید بفرمایید که ناراحتی های ناشی از بیماری های روانی چقدر میتونه در جدایی ها مؤثر باشه؟
خیلی مؤثر، سوال بسیار بسیار به جایی کردیم. بخاطر اینکه ببینید اگر که انسان به لحاظ روحی تأمین نباشه، یعنی واقعا همونجور که به لحاظ اقتصادی ما نیاز داریم تأمین باشیم تا حالا فکر بکنیم، یعنی انسان رو گرسنه نکنیم که موزیک آهنگ بسازه، شعر بگه، ادبیات تولید کنه و اون چیزی که abstract thinking یا هر چیز بشه شما بگیم تفکر abstract انسان اون انتظاییش اون مافوق ارگانیسم های زندگی که انسان داره چی هست، همون زمانی که فراغت روحی پیدا میکنه تا حالا تولید کنه. یعنی به سختی یک انسان درگیری معیشتش میرسه تا از سایر قابلیتاش بهره برداری بکنه. به همین خاطر خانواده که یک نهادی است که مستمرا احتیاج به مراقبت داره، همواره بهش میبایستش آب دادرسی کرد، مواظبش بود، در یک مثال البته سهل انگارانه طبیعی، تا بشود که این رشد کنه، تنومند بشه، به بار بشینه، میوه بده که همانا فرزندان هست، همانا یک رابطه سازگار و هارمونیک خانواده ایست، همانا که صلح و صفا و آرامش و وحدت هست در اون خانواده، اون تولید خانوادگی به اصطلاح. این زمانی فراهم میشه که زوجین به خصوص زن و شوهر مرتبا به این رابطه انرژی تزریق کنن، مرتبا به این ویتامین مثلا تزریق کنن و تغذیهش کنن. برای اینکه بتونن این کار بکنن میباید وضاحت این مسئله رو به لحاظ روحی داشته باشن، میباید که انرژی کافی داشته باشن. اگر که اینها به لحاظ روحی درگیر باشن و بار سنگین رو هم کنن، چه این بار سنگین ناشی از تلاطم‌های خود رابطه باشه چه بیرون از اون، همیشه اینجوری است که مقصر و گناهکار اصلی اون زوج هست و خانواده، هرگز نباید یقه خانواده رو در افتدار بگیره. به همین خاطر من معتقدم که خانواده معکوس، یعنی برعکس، بازتاب دهنده روابط اجتماعی است. وقتی که روابط در بیرون خیلی سازگار و هماهنگ و هارمونیک باشه، یه زوج حتما هر واقع دلسوزی در کار باشه، راهشون رو پیدا میکنن، گره گشایی خواهند کرد، بحرانشون مدیریت میکنن و ادامه میدن. چه بسا که به زانو در بیان مثلا سخت باشه، اما ادامه خواهند داد، مجددا بلند میشه و ادامه میدن. اما اگر که زوجین همینطوری جدا از خود اختلاف ها و روابط و یا به طبع اون البته مشکلات روحی داشته باشن، خود طبیعتا نمیتونن بحران خانوادگی رو درست از توش رد شن که در هر خانواده ایجاد شد. در طولی زوج، در طولی خانواده، رابطه خانوادگی 30 ساله مثلا یا 40 ساله، حداقل یک زوج باید دو سه باری تا از سرحد جدایی رفته باشن. خیلی از خود ماها بارها زندگی آنچنان سختی کرده و شونه هامون که فکر کردیم که شاید یکی از راه برون رفت جدایی باشه، در حالی که این فکر خودش زایده یه چیز دیگه بوده، یعنی خودش به ذاته چیز نداشته، وجود خارجی نداشت. و از اونجایی هم که ما انسان موجودی اجتماعی، یعنی ما یک پا تو خانواده داریم، یک پا در محیط کار و بیرون اینا، و بیشتر اوقاتمون از که بیرون هستیم در خانواده، خب مسائل فراوانی از بیرون به ما تحمیل میشه که میتونه و در روابط خانواده تاثیر بذاره. اینو در بخش ارتباطات در خانواده و اون کامیکیشنی که انجام میدن بهش قدیل نزدیکتر من نگاه خواهم کرد، چرا خیلی جاها زوج ها موازی هم حرف میزنن، یعنی هر دو حق دارن اما فوکوس نداره بحث. این دیالوگ بین زوج نقطه ای نداره که در اون نقطه حرف طرفین به هم گره بخوره، هر دو راست میگن اما موضوع دو تا موضوع متفاوت با هم دیگه دارن، دو تا فوکوس متفاوت دارن، دو تا کانون نوری متفاوت دارن. به این اون چیزی که در رابطه خانواده ها میباید بهش دقت کرد. و درست از همین زاویه من در بحث جلوگیری از جدایی ها که امیدوارم یادتون باشه به این مطرح بشه، خواهم گفت که اتفاقا در مرحله ازدواج و دوران پیش از ازدواج، اصلا اعتقاد من به اینه که زوجا باید کلاس برن قبل از ازدواج. من معتقدم دو تا جوانی که بخوام با هم ازدواج کنم، قبل از اینکه این قرارداد مهم اجتماعی تن بدن، میباید که به الزاماتش آشنا باشن، مشخصا کلاس برن، این اصلا دوره ببینن، یک هفته، دو هفته، سه هفته، از سختی های زندگی، سختی های ازدواج، الزاماتش چگونه باید نگاه کرد، این که اصلا زن و مرد تو آدم بسیار متفاوت هست، خود این بلاد روانی، بلاد رفتارشناسی مسئله است.
و برای چی؟ و اینکه اصلا برای چی میخوان ازدواج بکنن، اونم یه مسئله خیلی حیاتیش در کلاسی که شما میفرمایید باید گذاشت.
قطعاً اصلا ضرورت ازدواج چرا میخواد امروز شما ازدواج بکنید؟ آیا همه کارها تو فیلم مثلا کرد؟ آمادگی های ازدواج، پیش شرط های ازدواج، شرایطی که باید فراهم باشه. بعد اون وقت حالا مختصات دو نفری که با هم میخوان ازدواج کنن، شما هرگز نمیتونید که چه میدونم دستکش شماره 9 و 8 رو ردیف کنید به هم دیگه، دو تا دست متفاوت باید اون دستکش ها بره. خیلی مثال ساده است ولی عرض میکنم اینه که من الان معتقدم که آینده جوامع پیشرفته صنعتی ماشینی با تمپوی بالا، با حرکت و سرعت بالا، این چاره ای نداره نه اینکه بره دنبال این مسئول به عنوان یک عامل پیشگیری کننده که به زوجهایی که در آستانه تصمیم ازدواج و تشکیل خانواده هستن به اینها حتما درس بده و حتما مشکلات زندگی که ذاتی زندگی امروز ماشینی توضیح داده بشه که هرگاه با بحران های زندگی خانوادگی مواجه میشن با چشم باز و با یک پیش دانش باش برخورد و الزاما فوری دست به طلاق و جدایی نزنم، که به ویژه هرگاه که مسئله فرزندان مطرحه، خب زندگی اینها رو سیاه بکنه و اصلا کل آیندهشان آینده اینها رو رقم بزنه. اهمیتی که ما برای رفع جدایی قائل هستیم درست از این منظره که مسئله جدایی همون جور که مثلا در بیماری PTSD به سطوح مختلف در جامعه آسیب میرسونه و اتفاقا واحد سازنده جامعه رو نشونه میگه. به همین خاطر تا اونجایی که امکان داره میباید که از جدایی ها به شکل اصولی البته تحریف کرد.
آقای دکتر، پس بدین ترتیب شادابی و سرزندگی جامعه میتونه در پایداری خانواده بسیار مؤثر باشه و در ضمن این که خوب است همون که اشاره شد که خانواده ها قبل از ازدواج یا کسانی که مایل به ازدواج هستن به کلاس برن، همینطور خوب است که قبل از اینکه بخوان بچه داشن به اون کلاس برن تا شناخت بیشتری پیدا کنن، البته نه در مدارس ایدئولوژیک اما یک موضوع دیگر این که یک سوال دیگر این که آیا این برخوردها و این عدم تفاهمها در خانواده خودش تبدیل به ناراحتی و بیماری های روحی میشه یا نه؟
بله قطعا میشه، به ویژه زمانی که ما خونه رو یک محیط امن و آسایش میدونیم. خونه یک آشیانه است که در ساده ترین شکل خودش، یعنی از زمانی که انسان به این نتیجه رسید این چهار دیواری لازم داره، که چه بسا اون چهار دیواری حتی ساخته شده هم نبود، در غار زندگی میکرد، انسان اینو فهمیده بود که جایی میخواد که درش اونجا بخوابه، غذاشو بخوره و استراحت بکنه بعد از فعالیت های شدید روزانه. این فعالیت ها امروز کم نشده در زاد با 100,000 سال پیش. فعالیت های ما امروز ذهنن و جسمن بسیار بسیار بیشتر شده، بدتر شده و عرض کنم که بسیار سنگیتر به لحاظ روی. این نگاه بدبینانهی به توسعه اجتماعی و تحولات اجتماعی نیست که من میکنم، این نیست واقعیت زندگی امروز ماست که توقعات بی جای جامعه از فرد داره. توقعات این فرد حالا اگه پدر و مادرم هست، یک توقع جامعه ازش داره، صاحب کارش ازش داره، ترافیکی توقع ازش داره، قوانین و قواعدی که خیلی جا خود این فردش رأی نداده مثلا در جامعه مثل ایران، توقعی که فرزندان از این والدین دارن. یعنی شما حساب میکنید یک زوج، یک پدر و مادر اصلا جایی دیگه برای خودشون باقی نمونده، یعنی هیچ حقوق اینا ندارن، میان خونه که حالا در اونجا میباید غذایی بخورن و آسایشی داشته باشن، یعنی اون نیازهای بسیار بسیار پایه‌ای و طبیعیشون اونم فراهم میشه. چرا که قدری روابط اجتماعی بدونی سنگین کرده اینها رو و اینها رو زیر فشار گذاشته که تازه تو خونه میخوان در این دیگ و فشار و بخار رو بردارن، بعد از اونجاست که دیگه پرخاشگری ها به هم دیگه تاختن و که در واقع سیمتون و صدا الان یه چیز دیگه است. جما وارد میشه و در اینجا خب اون محیط امن و آسایش، اون کانون گرم خانواده، اونجایی که میگاید که میدانی داشته برای تحول احساسات، عشق‌ورزی ها، مهرورزی ها، محبت کردن ها، دیالوگ های دلسوزانه، مربیگری ها در مورد فرزندان و عشق ورزیدن دو زوج به هم دیگه، دیگه فضایی براش نمیمونه. حالا هر گاه شما این مثل به همین خاطر هست که خب آغاز جامعه شناسانه وسیعی هم داره، شما به این داستان مثلا اگه عنصر فقر هم حالا اضافه کنید دیگه هیچی، این هر چیزی زوج فقیر فرصتی پیدا نمی کنن که درست نیازهای عاطفیشون مطرح بشه، تأمین بشه، بهش نگاه بکنن، اساسا نمی رسن. ولی همه ماجرا نیست، کاش این بود، یعنی ما می تونیم مسئله رو تقلیلش بدیم به دو عامل ساده. واقعیت اینه که امروز مثلا به دو عامل فقر یا ناهنجاری های اجتماعی در کشورهای پیرامونی یا عقب‌مانی مثل ایران مثلا یا کشورهای درگیر استبداد لااقل، ولی متاسفانه ما در جامعه پیشرفته هم میبینیم که جدایی هست، بیشتر هم هست و این نشون میده که مسئله معادل یکی دوتا مشمول نداره و به همین خاطر باید خوب بهش نگاه کرد، شناساییش کرد و پیام روشنی ازش بیرون آورد، هم برای نسل الان و هم برای آینده که در واقع چه باید کرد. اگر که جامعه، اگه خانواده سلامت روحی نداره، اگه خانواده درگیر جدایی هاست، درگیر دعواها و درگیری هاش هست و بحران داره، این بحران فلواقع و قبل از هستی مینیاتوریست از بحران عظیمتری که در خود جامعه جریان داره، برای کاری باید کرد و از اونجا متضادن عرض میکنم ضرورت این بحث مطرح میشه.
ولی آقای دکتر میدونم شاید زود باشه این بحث رو مطرح کردن، ولی چند بار قبلن هم این بحث رو داشتیم، نهایتاً اشاراتی که جناب عالی می‌فرمایند آقای یوسف صادر کردن برمیگرده به اون ذهنیتی که حاکمه و پارادایمی که ما انسان ها درش زندگی می‌کنیم، یعنی نهایتاً برمیگرده به این که این افراد یک خانواده، یک زوج ازدواج رو، همسری رو در چه می‌بینن، اصول راهنماشون چیست و چگونه این عوامل بیرونی مثل جامعه، ناهنجاری های جامعه یا دیگر عوامل بیرونی روشون تأثیر میذاره، مثل فرق مثلا مثالی که در مقایسه با جامعه جوامع پیشرفته فرمودین که به نظر میاد آمار نشون میده که حتی شاید جدایی ها بیشتر هم باشه علی رغم اینکه رشد کردن، در مقایسه مثلا با جامعه سنتی تر ما، خب این خیلی گویاست که نوع نگاه زمین تا آسمون فرق میکرد، نوع بالا نوع نگاه شرقی بهش میگفتن یا هر چی دیگه اسمشو میذاشتن. متوجه یعنی الان انشالله در به جاش وقتی شما بیشتر توضیح میفرمایید ما اینو باز میکنیم به این بیشتر میپردازیم که من فکر میکنم باز نهایتا برمیگرده به خود ما انسان ها که زندگی رو چگونه میبینیم، به دنیا چجوری نگاه میکنیم، هدفمون از ازدواج چیست، رابطمون با و نوع نگاهمون به همسرمون و یا خانواده چیست و از اون طرف حتی همسرمون به ما که در مقابل مشکلات و مصائبی که ایجاد میشه درجه تأثیرپذیری ما از اون عوامل بیرونی به نظر من چقدره و چگونه باش برخورد میکنیم.
بله کاملا درسته و سوال بسیار مهمی هم هست. من جمع‌بندی میکنم سوالتون رو به این معنا مطرحش دوباره میکنم اگر که غلط شما خودتون تصحیح کنید، با اینه که آیا در ارزیابی علتهای ازدواج ما مبنا رو شرط بیرونی میذاریم یا مبنا رو عوامل درونی در سر میذاریم؟ در یک جمع‌بندی خیلی خیلی کلی اینجوری میشه بهش نگاه کرد. به اعتقاد من هم خوب شما یعنی دور این تو مسیر کاملا درونی شما همین الان در بحث با و به این معنا که اگر عوامل بیرونی با همه ناهنجاری‌هاش، با همه سختی‌هاش، با همه ضد تکاملی بودنش و بازدارندگیش، باز بر مبنای آسیب‌پذیری فردی است که عمل می‌کنه. یکی رو زمین می‌زنه، دیگری خانواده ادامه پیدا می‌کنه، با وجودی که در یک شهر، در یک محله، در یک شرط اجتماعی زیر چتر قانون و یک ایدئولوژی زندگی می‌کنه. این همواره درسته. گذشته از آسیب‌پذیری‌های روحی بنیادی در افراد که بعد میگه به سری تکوین شخصیت رو که در بحث روان اختلال شخصیت ما مفصل صحبت کردیم، گذشته از اون باز پارامترهایی که خودتون شما دین در کاملا عمل میکنه. مثلا نگاه فرد به زندگی، ایدئولوژیش، اولویت هایی که میذاره، سلسله مراتب ارزش هایی که تو ذهنش هست چی مهمه. اگر در این خانواده اصل بر مثلا میگم تجمع و تکاثر هر چی بیشتر پول باشه، هم زن به هم مرد کمرشون بسته باشن تا بیشترین رقم های حساب رو بخشیش داشته باشن، مثلا فرض مثلا که آخرین مدل ماشین، زیباترین خونه، هر چی کسیمشو بذاری، یعنی جا به جا کرده باشن جای زندگی رو با وسایل زندگی، اون خانواده آینده نداره. یعنی اگر هم فیزیکی با هم زندگی بکنن خوشبخت بشن، چون ما نهایتا به این پارامتر مدرن در ادامه بحثمون بخواییم نگاه کنیم که خیلی خوب، حالا ما این خانواده از هم جدا میشن، آیا خانواده ای که از هم جدا میشن خوشبختن؟ یا حالا معکوس میکنیم این زیر رو میکنیم سوالمونو، دوباره میگیم که آیا جدایی محصول فقدان خوشبختی در خانواده است؟ آیا در غیبت خوشبختی و خوشحالی و خرسندی است که زوجها جدا میشن؟ و به همین خاطر هر گونه سوال این رابطه مجاز و از کنم که بحث داریم به شکل چون جوانه به بسیار جزه.
بله
به اعتقاد من ملاحظه شما دقیق و پارامترات من در به این معنا که واقعا ما این که تفسیر میکنیم و تعبیر میکنیم شرط بیرونی، عکس العمل ما به فقر، عکس العمل ما به دارندگی، عکس العمل ما به دانش، به موقعیت اجتماعی، به چیزهای دیگه درست برمیگرده از نگاه ما به خود زندگی، به خود فرد، به اهمیت انسان، به کرامتش، به آفرینش، به هر چیز دیگه، رابطه فرد جامعه. آیا من میخوام یک جزیره شرافت و خوشبختی در خود خانواده ایجاد کنم و 100% بی تفاوت هستم نسبت به ناملایمات و بدبختی های همسایه‌ام یا نه؟ تمام اینها یک کنسپت درست میکنه، یک چارچوبی درست میکنه که در اون چارچوب من بحرانم مدیریت میکنم و البته همواره اینطوری و همین مثل در سایر بحران های روحی هم مطرحه. درگاه که ما میخوایم جهتگیری بکنیم در بحران و نهایتا راه خروجی پیدا کنیم، تمام این پارامترها میان یا ابزارن یا مانع. در حضور این آگاهی این مسائل اینا ابزار میشن، در نبودشون ما موانع و چاله های گوناگونی فراراهمون داریم هرگاه که میخوایم از بحران عبور کنیم. بنابراین سوال بسیار مرکزی مهمی. ما در ادامه با سعی میکنیم به گونه های مختلف برگردیم و این چرایی ها رو توضیح بدیم، در این حال که چگونگی ها فعلا داریم حرف میزنیم.